أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 31 از تفسیر آیت الکرسی جناب سید متعلهین، صفحه 97. مرحوم سید متعلهین آیت الکرسی رو به عنوان سید آیات القرآنی مورد بحث و بررسی تفصیلی و تحقیقی فراوانی قرار دادن و مطالبی از اینها رو در 22 مقاله طراحی کرده که به توفیق الهی مقاله اول و اجزایش خونده شد. اکنون به مقاله دوم رسیدیم که در حقیقت در 5 مشرع طرح و بررسی می شود و تا کنون هم 2 مشرع خونده شد، الان مشرع سوم هستیم. در این مشرع، همونطوری که در صدر این مشرع فرمودن، بحث پیرامون توحیدی است که در کلمه لا اله الا هو مطرح است. چون همونطوری که در مطالب گذشته بیان شد، جناب سلام متعلهین عناوین و کلیدواژه های آیت الکرسی رو به 22 کلیدواژه تقسیم کرده اند و برای هر یک هم یه مقاله تنظیم نمودن و این کلیدواژه عبارت است از کلمه لا اله الا هو. چون الله یک کلیدواژه بود که مقاله اولا اقتدارش بود و هو الحی القیوم هم کلیدواژه دوم بود که مقاله ثانیه در حقیقت مقاله دوم در حقیقت در این رابطه بود و همچنین کلمه لا اله الا هو رو در حقیقت در همین مقاله دوم دارن مطرح میکنن که مباحثش رو انشالله ملاحظه خواهید فرمود که چگونه هستش. اون چی که در حقیقت در این رابطه تا کنون بیان شد، مسئله نظمیست که نسبت به گذشته و آینده در این آیت الکرسی هست. چون بحث الله، الله و لا اله الا هو از یک طرف و هو الحی القیوم که مقاله ثالثه هست از طرف دیگر، این سه با هم مرتبطن و در مشرع اول این نظم رو ترتیب رو بیان فرمودن. اکنون در مشرع ثالث در ارتباط با حقیقت وحدتی که مقصود است از کلمه لا اله الا هو رو دارم بیان میکنن. نکته ای که در این فراز مطرح است این است که وحدت مساوق با وجود است و معنای مساوقت هم یعنی این است که گرچه دو تا لفظ هستند، دو تا لفظ وجود و لفظ وحدت و دو تا مفهوم هم هستند که این دو هم باز از یکدیگر ممتازند، هم لفظ وجود از لفظ وحدت جداست، هم مفهوم وجود از مفهوم وحدت منفصل و جداست، اما در مقام مصداق هم هم حیثیت صدق واحد است و هم مصداق واحد است. که اکنون این موضوع که بحث مسابقت هست رو تشریح میکنند و شبهه‌ای هم که در این رابطه مطرح است رو دفع میکنند. نکته ای که در این بخش از مشرع سوم مطرح است این است که وجود و وحدت که مسابقه با همند، همونطوری که وجود دارای مراتبی هست، وحدت هم دارای مراتبی است. اگر ما یه وجود ذاتی ازلی داریم که دارای ضرورت ازلی است، همون واجب الوجود، وحدت هم به همین سیاق دارای ضرورت ذاتیه ازلی است. و اگر وجودات دیگر به لحاظ مراتب مادون دارای درجات پایین تر هستند، وحدت هم باز به همین میزان دارای درجات پایین تری هستش. بنابراین اصل حقیقت وجود با اصل حقیقت وحدت در مقام مصداق عینیت دارند و وحدت دارند یک، و همونطوری که وجود ذو مراتب است وحدت هم ذو مراتب است، و اکنون در این فراز به این دو مطلب میپردازند. ادامه جلسه قبل این بود که این اشکال رو ما چگونه جواب بدیم، و ما قیل که من ان الوحدت تغایر الوجود لان الوجود ينقسم الى الواحد والكثير والمنقسم الى شيئين مغایر لما به الانقسام. خب ما میبینیم که وحدت با وجود غیر هم هستند و مغایر هم هستند، زیرا که وجود تقسیم شود به واحد و کثیر، و اون چیزی که به واحد و کثیر تقسیم می شود به شیئین که مغایر هستند تقسیم می شود، طبعا نمی تواند با مقسم خودشون یکی باشند. یعنی منقسم و منقسمون اله نمی تونن یکی باشند. ما میگیم الموجودو اما واحدون او کثیر. خب این واحد و کثیر از یکدیگر ممتازن، چگونه میتواند این دو امری که از یکدیگر ممتازن عین یک حقیقتی باشد که این حقیقت عین وحدت هستش؟ جوابی که برای این شبهه و سوال داده میشود این است که شما خلط بین مفهوم و مصداق کردید. بله، وحدت با وجود از حیث مفهوم با هم مغایرند، و به جهت همین مغایرت است که ما میتوانیم وجود را مقسم قرار بدیم و تقسیم بکنیم به واحد و کثیر. اما به لحاظ مصداقی وجود و وحدت عین همند. اگر یک وجودی داریم که به یک نوع وحدت متصف است، ممکن است وجود دیگری باشد به نوع دیگری از وحدت متصف باشد که اون نوع دیگر از وحدت به جهت ضعیف بودن یک نوع کثرتی رو با خودش هم داشته باشد، اما یه حقیقت واحده است که متکثر هستش. این رو دارن اینجا بیان میکنن. فالجوابو ان الکلام لیس فی ان المفهوم من الوحدت این الوجود. سخن ما در اتحاد مفهوم و وجود، مفهوم وجود و مفهوم وحدت نیست. ولی جواب ان الکلام لیس فی ان المفهوم من الوحدت این الوجود، این مفهوم الوجود. چرا؟ برای اینکه این که مشخص است مستبین الفساد است. هرگز ما چنین سخنی نمیگیم که مفهوم وحدت این مفهوم وجود است، وگرنه به صورت قیاس استثنایی سه تا قیاس تشکیل میدن. میگن اگر مفهوم وحدت با مفهوم وجود یکسان بود و یکی بود، لازم بود که این دوتا مفهوم مترادف باشن، در حالی که مترادف نیستن، اینها از هم دیگه جدا هستن. مفهوم وجود یه چیزیست و مفهوم وحدت چیزی دیگریست. قیاس دومی است که و الا لکان، اگر وجود و وحدت در مفهوم با هم عینیت داشتن، اون وقتی که میگیم موجود واحد دیگه اصلا این جمله ما مفید نباشه. موجود واحد یعنی موجود موجود یا واحد واحد. اگر ما اینها به لحاظ مفهومی اینها رو بخواهیم عینیت برای بینشون قائل باشیم، لازمش این است که وقتی این جمله رو و این گزاره رو بیان میکنیم که موجودون واحد، لازمش این باشه که بگیم موجودون موجودون، چون واحدون هم به معنای موجودون خواهد بود، یا معناش این است که واحدون واحدون، این هم صحیح است. یا یه قیاس دیگر، اگر بنا باشد که مفهوم وجود با مفهوم وحدت عینیت داشته باشند، لازمش این است که وقتی میگیم موجودون کثیرون این تناقض باشه. چرا؟ چون موجودون عین وحدتون هست، و اگر بخواهیم کثیرون رو برش حمل بکنیم مثل این که بگیم موجودون واحدون کثیرون، و این تناقضی خواهد بود که قابل پذیرش نیست. و تالی باطل و هر سه در این هر سه قیاس تالی باطل است، پس بنابراین سخن در عینیت مفهوم وجود با مفهوم وحدت نیست. این سه قیاس اینجور شکل میگیره. این و الا یعنی اگر ما مفهوم وحدت را با مفهوم وجود یکسان بدانیم، اشکال اول، و الا لکانا یعنی کان وحدت و وجود مترادفین و تالی باطل فالمقدم و مثلو، هرگز وجود و وحدت مترادف نیستند. و قیاس دوم، و الا لکانا قولنا موجود واحد غیر مفید، اگر ما وجود را این مفهوم وجود را این مفهوم وحدت بدانیم، لازمش این است که وقتی این گزاره را میگیم که موجودون واحدون، این اصلا مفید نباشه. چرا؟ چون واحدون این موجودون است، یا موجودون این واحدون هست و اصلا گزاره مفیدی نباشه. غیر مفیدن لکونهی به منزلت قولنا موجودون موجودون او واحدون واحدون. و اما قیاس سوم این است که و الا لکانا، یعنی اگر ما گفتیم که مفهوم وجود با مفهوم وحدت عین هم هستن، لکان قولنا موجودون کثیرون تناقضن. چرا؟ برای اینکه موجودون عین وحدت عین واحدون هست. اگر بگیم موجودون کثیرون، مثل اینکه گفتیم موجودون واحدون کثیرون، و این تناقض هستش. و تالی به اصرهی باطل فالمقدمو مثلو، و تالی باطلون فکزل مقدم. پس سه تا قیاس تشکیل دادن تا بیان کنند که مراد ما از عینیت بین وحدت و وجود مفهوم وجود و مفهوم وحدت نیست، بلکه عینیت در مقام مصداق هستش. بل المقصود ان حقیقت الوحدت عین الحقیقت الوجود، مقصود و مراد این است که حقیقت وحدت نه مفهوم وحدت عین حقیقت وجود نه مفهوم وجود می باشد. خب این تمام شد. این باید کاملا سر سطر یک بحث دیگر و پاراگراف دیگر هستش. خب پس در اصل حقیقت اینها یک حقیقتن، گرچه مفهومن متغایرن، ولیکن همونطوری که وجود دارای مراتب و درجاتی هست، به همون تراز به همون میزان وحدت هم دارای مراتبی هست. و کل نحو من انحاء الوجود عین نحو من انحاء الوحده، این یه قاعده کلی است. به صورت موجبه کلیه هر نحوی از انحاء وجود، اگر وجود عقلی شد، نفسی شد، طبعی شد، واجبی شد، امکانی شد، حادث شد، قدیم شد، علت شد، معلول شد، هر نحوی و تعینی از وجود با خودش همون نحوه از تعین از وحدت رو همراه دارد. و کل نحو من انحاء الوجود عین نحو من انحاء الوحده. فاین اذن نقول المقسم فی هذا التقسیم مفهوم الموجود المطلق العام لا حقیقته الخاصه. بنابراین این جواب اون اشکال هستش که گفتن که چطور میشه وحدت که مغایر وجود هست مقسم قرار بگیره و مقسم و مقسمون الیه ما یکی باشه. فهمید که اونی که در حقیقت مقسم واقع شده است مفهوم وجود است و نه حقیقت وجود. فکما ان بل المقسم فینیزن نقول، یعنی در این با این توضیحی که دادیم این جمله رو میگیم که المقسم فی هذا التقسیم مفهوم الوجود المطلق العام لا حقیقت الوجود الخاصه، اون حقیقت وجود مقسم نیست بلکه مفهوم است. که این مفهوم است که تحمل این انقسام را دارد. فکما ان الوجود بالمعنى العام ينقسم الى الواحد والكثير، همونطوری که ما وجود رو میتونیم تقسیم بکنیم به واحد و کثیر، با اینکه واحد هم موجود است کثیر هم موجود هستش، اما در عین حال میتونیم تقسیم بکنیم. وحدت هم به همین صورت هستش، وحدت تقسیم میشود به واحد و کثیر. فکما ان الوجود بالمعنى العام ينقسم الى الواحد والكثير فكذا الوحده بالمعنى العام الشامل للواحد الحقيقي والكثير الحقيقي، که تنقسم این وحدت الیهما، به واحد حقیقی و کثیر حقیقی. لما سبق، این نکته است که الان در این فراز و فراز بعدی بهش دارن میپردازن به صورت تفصیلی. لما سبق که ان الوحدته مما یعرض للکسره، این معنا رو قبلا هم ما اشاره کردیم که وحدت اون چیزی است که نه تنها شامل واحد می شود، شامل کثیر هم می شود، زیرا کثیر را هم می توان به یک نگاهی واحد دید و دانست. بنابراین هر نحوه از انحاء وجود، چه بسیط محض باشد چه مرکب محض، از یک نوع وحدتی برخوردار است که از اون جهت ما می توانیم او رو واحد بدانیم. بیان ذالک، توضیحی که در این رابطه لازم است این است که ان الموجودات متفاوتتون فی درجات الوحده، همونطوری که موجودات متفاوتتون فی درجات الوجود، در درجات وحدت هم تفاوت دارن. کما انها متفاوتتون فی فضیلت الوجود، همونطوری که در کمال وجود موجودات دارای مراتب و درجات هستند، در فضیلت وحدت هم همینطور استش. خب حالا توضیح میدن، اینو بیان میکنند که این تفاوت رو در مراتب وجود ما چگونه میبینیم. در مراتب وجود احق بالموجودیه وجود قیومی واجب سبحانه و تعالی است. بله، ما به واجب سبحانه و تعالی میگیم موجودون، به عقلم میگیم موجودون، به نفسم میگیم موجودون، به طبیعتم میگیم موجودون، به حتی حیولا هم میگیم موجودون. اما اینها در یک حد و تراز نیستن. اونی که احق به موجودیت است وجود قیومی واجب استش. کما ان احق الجمیع بالموجودیه الوجود القیومی. چرا؟ چون از هوه، یعنی وجود قیومی، صرف الوجود است، الذی لا یتصور فیه عدمان به وجه من الوجود اصلا. باید توجه داشت که صرف الوجود اون حقیقتی است که به هیچ وجه عدم در او راه ندارد، بلکه صرف هستی هستش. البته یک تفاوت واضح و روشنی بین صرافت و بساطت هست که این بسیط است که عدم در او راه ندارد. صرف الوجود نشانه از این است که این غیر از وجود چیزی دیگری نیست. اما این که این به اصطلاح اون چرا که از غیر برای او ممکن است وجود داشته باشد رو داراست یا نه، این رو این صرف الوجود در حقیقت شاید به اون صورت نرساند. صرف هر شیئی خودشه، مثلا صرف سفیدی خودشه، ولی کمال عرض کنم که سیاهی را یا همرویت را یا خضرویت را نداره. صرف الوجود هم نشانه از این است که اون صرف هست، اما اینکه بسیط باشد و جامع همه هستی باشد، این رو صرافت به اون صورت نمی رساند. حالا بحثش رو باید در محلش داشته باشیم، ولی فرق است بین صرافت و بساطت. اینجا ایشون میفرمایند که از هو یعنی وجود قیومی صرف الوجود است، الذی صرف وجودی که لا یتصور فیه عدمون به وجه من الوجوه اصلا، به هیچ وجه عدم در او راه ندارد، لکونهی برای اینکه این وجود قیومی صرف موجودن به جمیع الاعتبارات، واجبن علا جمیع التقادیر، وجوبن ازلیین ابدیین و ضرورتن ذاتیتن ازلیه به خلاف سائر ضرورات ذاتیه او الوصفیه لتقیدها به مادام الذات او مادام الوصف. خب ما باید بین ضرورت ذاتیه و ضرورت ازلیه تفاوت روشنی رو داشته باشیم. دیگر انها ضرورت غیر از ضرورت ذاتی ازلی، اینها مقیدند به ذات یا وصف یا مادام الذات این صفت رو دارند یا مادام الوصف این صفت رو دارند. اما واجب سبحانه و تعالی که وجود قیومی او ملاک باشد، به هیچ وجهی به هیچ قیدی از قیود مقید نخواهد بود. لکونهی موجودن به جمیع الاعتبارات، واجبن علی جمیع التقادیر، وجوبن ازلیین ابدیین و ضرورتن ذاتیتن ازلیه. این ویژگی ها مال وجود قیومی است که صرف هستش، به خلاف سایر ضرورات ذاتیه اول وصفیه که دیگر ضرورات ذاتی اینا ضرورات به اصطلاح منطقی هن که ضرورت ذاتی هن، نه ضرورت فلسفی. ضرورت فلسفی همون ضرورت ذاتی ازلی است، به خلاف سایر ضرورات ذاتیه اول وصفیه. چرا؟ برای اینکه لتقید این ضرورات ذاتیه و وصفیه به مادام الذات یا مادام الوصف. خب این حق به موجودیت است که از او به وجود قیومی یاد میکنیم. این حد از وجود یک وحدتی هم در تراز خودش دارد و جنس وجود خودش وحدت دارد. اما بعد از این مرحله از وجود قیومی، وجودات دیگری هستند که اونها دیگه با ماهیت هستند. و بعد الهو و بعد او یعنی بعد الوجود القیومی، الوجودات العارضه للماهیات، که البته اونها هم باز دارای علا تفاوت مراتب این وجودات که وجود عقل است، وجود نفس است، وجود طبع است و همینطور. فان الصدق الموجودیه لها ضروریه مقیده به مادام الوجود به ادامت الجائل تام ایاها. دیگه غیر از وجود قیومی هر موجود دیگر مقید است به مادام الذات یا مادام الوصف. تا زمانی که جائل تام او را ایجاد کرده باشد، صدق موجودیت بر او امکان پذیر است. فان صدق الموجودیت لها یعنی برای این وجودات عارضه ضروریتون مقیدتون به مادام الوجود یعنی مادام الذات، به ادامت الجائل تام ایاها. تا زمانی که جائل تام این وجودات را جعل کرده است، اینها وجودشون ضروری هستش. خب پس اول وجود واجبیشون، بعد وجود ممکنات حسب درجاتشون، بعد از وجود ممکنات ثم نفس الماهیه یعنی بعد الوجودات العارضه خود ماهیت ممکنه هم که معروض وجود هستند در خارج موجودن. اما البته اگر نگرش متوسط از حکمت متعالیه داشته باشیم، میگیم اینها به تبع موجودن، و اگر نظر نهایی رو داشته باشیم میگیم بالعرض و المجاز در خارج موجود هستن. ثم از ذهن بعد از وجودات و بعد از ماهیات، بعد یه سلسله مسائل ذهنی که در مقام ذهن و عقل موجود هستند، اینها هم از وجود برخوردارن. ثم الذهنیات الصرفه و الفرضیات الکاذبه. ولو شما مثلا اجتماع نقی ذهن تصور کنید، شریک الباری تصور کنید، ولی اینها مفهوما موجودن، ممکنن و در وعاء نفس، در وعاء ذهن از هستی برخوردار. بنابراین اینها درجات وجود است که از وجود قیومی گرفته تا وجود ذهنی زلی که فقط در نفس جای دارد. به همین میزان با همین در رتبه بندی و تنظیم رتب، در حقیقت وحدت هم همینطور هستش. فکذالک احق الاشیاء بالوحده نفس الواحده به ما هو واحدون. اون حقیقتی که حقیقتاً واحد است و اصلا خود وحدت موضوع کلام هست، این هم واحد است، اما به ضرورت ذاتیت الازلیه وحدت دارد. فکذالک احق الاشیاء بالوحده نفس الواحد به ما هو واحد، که الذی صدق الواحد علیه به ضرورت الازلیه. همونطوری که وجود بر وجود قیومی به ضرورت الازلیه حمل می شود، واحد هم بر واحد حقیقی به ضرورت الازلیه حمل می شود. فاول واحد الحقیقی و ذاتی الازلی. خب بعد از این واحد حقیقی به وحدات دیگر می پردازن. ثم الوحدات الحقیقیه العارضت للبصائت. بله، وحدت هایی که عارض بر بصائتن، مثل جواهر عالیه یا مثلا عرض کنم که مقولات عشر که اینها بصائت هستند، وحدتی که برای این عارض بشود وحدتی است که خب با خود اون حقایق اتحاد مصداقی دارن. بعد از وحدات حقیقیه که عارض بر بصائت میشوند، مرتبه بعد وحدات حقیقی هستند که عارض بر مرکبات میشوند. ثم الوحدات الحقیقیه العارضه للمرکبات. خب مرکب چجوری وحدت دارد؟ من جهت صورت حد طبیعیه التي هي جهت و وحدت این مرکبات هستند. جهت وحدت این مرکبات محملی هستند برای حمل واحد بر اونها. این هم رتبه بعد. بعد از رتبه مرکبات و بصائت و واحد حقیقی، ثم الامور التي که لها کثرت حقیقیه. یه سلسله اموری هستند که از کثرت حقیقیه برخورداره. مثلا بدن انسان، دست و پا و چشم و گوش و سر و سایر اعضا و جواره، خب اینا هر کدام دارای مجموعه ای از عناصر هستند، کثرت حقیقی دارن، اما یک وحدت جمعیه ای دارن که همه این امور کثیره را جمع میکند. و لها وحدت جمعیت اشتراکیه من جهت اخرى. در این حالی که این امور مختلفن، از یک جهت دیگر اینها حیثیت اشتراکی دارند و از اون جهت میتوان اونها رو واحد دانست. و تلک الجهه، اون جهت اشتراکی، اما مقومتون یک او عارضه، او لا مقومه و لا عارضه. به هر حال همه این موجودات یک جهتی برای اونها هست که میتوان به از اون جهت اونها رو واحد دانست. بنابراین به همون میزانی که وجود اینها ضعیف میشود، وحدت اینها هم ضعیف میشود. خب اون جهتی که برای امور کثیره هست و اون جهت هم مقوم هست، این مقوم گاهی جنس، گاهی نوع، گاهی هم فصل. فالاولو که اون جهت وحدت مقوم باشد قد یکون جنسا لکثیرن که اشتراک الانسان و الفرس فی الحیوان. حیوان اون جنس واحدی است که مشترک بین انسان و فرس هست و ما می توانیم از این جهت انسان و فرس را واحد بدانیم. وقد یکون اون جهت وحدتی که مقوم هست نوعاً که اشتراک زید و عمرو فی الانسان، انسان باعث وحدت بین زید و عمرو می شود و جهت وحدت هم نوع انسانی است. و یسابقه الاتحاد فی الفصل ایزن، زید و عمرو هم مثلا ناطقن، ناطق فصل است و محور اتحاد بین زید و عمرو می تواند باشد. بنابراین جهت وحدتی که مقوم باشد جنس و فصل و نوع می شود. اما جهت وحدتی که عارض هستش و مقوم نیست و ثانی، قد یکون محمولا لها و هو الواحد بالمحمول کل قطن و ثلج المتحدین فی الابیض المحمول علیهما. ما میتونیم دو تا شیئی که کاملا از یکدیگر جدا هستن به یک نوع امر عرضی اینها رو متصف کنیم و یکی بدانیم. مثلا میگیم پنبه و برف در سفیدی متحدن، وحدت دارن در سفیدی. و ثانی قد یکونو، یعنی این جهت وحدت محمولا لها برای اون امور کثیره، و هو الواحد بالمحمول که این جهت وحدت هم واحدی است که هم می شود مثل کلقطن و ثلج، مثل پنبه و برف که متحدین فی الابیض المحمول، ابیضی که محمول است بر قطن و ثلج. و قد یکون اون جهت وحدت موضوعا کل کاتب و زاهک المتحدین فی الانسان المحمولین علی، که این کاتب و زاهک موضوعی هستند که در انسانیت اینها وحدت دارند و این انسان حمل می شود، بلکه حمل می شود کاتب و زاهک بر انسان. الانسانو کاتبون، الانسانو زاهکون، این دوتا یعنی کاتب و زاهک حمل می شوند. چرا؟ چون وحدت موضوعی دارن، هر دو انسان هستن. مورد سوم این است که و ثالثه و هو الواحد و بالاضافه الى شیء واحد. خب که ما دو تا شیء رو می توانیم وقتی با یک شیء دیگری بسنجیم و به اضافه اون شیء مقایسه بکنیم، این جهت وحدت پیدا میکنه. که مثلا فرض کنید که ما یک فرش رو با یک میز میگیم که اینها وحدت دارن. چرا؟ چون مثلا عرض میز 2 متره، عرض این فرش هم 2 متره، که اینها در حقیقت در یک امری جدای از فرش و میز با هم مشترکن و اون در اون کمیت 2 متری بودن هستش. و همینطور بعد میفرمایند که مشارکت در محمول اگر در نوع باشند میشن میگن مماثلت، یعنی زید و عمر در انسان مشترکن و اینها رو مماثل میدونن. و اگر این مشارکت در محمول جنس باشد مثل همین انسان و فرس، میگن که به اصطلاح مجانست، میگن انسان و فرس متحدند در حیوانیت و این اتحاد اتحاد جنسی است، مجانست دارد. و اگر اتحاد در کیف شد اش میگن مشابهت. اگر ما دو تا امر رو در یک جهت که شبیه هم هستن ملاحظه کرده ایم، به لحاظ کیفیت اگر مشابهت داشتن، میگیم اینها جهت مشارکتشون مشابهت است. و همچنین اگر در کمیت و مقدار هم دو تا شی با هم بودن مثل همین میز و فرش، که عرضشون 2 متر هست، میگیم اینها جهت مشارکتشون مساواته. و اگر در وضع و محاذات اینها در یک وضع بودن، هر دو در طرف چپ بودن یا هر دو در طرف راست بودن، میگیم اینها مطابقت دارن. و اگر در اضافه با هم اشتراک داشتن، میگیم که اینها مناسبت دارن. در این بخش میفرمایند که و جهت الوحدت فی هذه الامور المذکوره اذا قیس الى نفسها و ان کانت وحدتها حقیقیتا بالمعنى العام لکنها لیست فی مرتبه واحده من الکمال. همونطوری که ما وجود واجبی، وجود عقل، وجود نفس، وجود طبع، وجود صورت، وجود ماده و همه را متصف به وصف وجود می‌دانیم، اما در یک تراز نیستند، وحداتی هم که بیان شده است به همین میره قیاس هستند. و جهت الوحدت فی هذه الامور المذکوره اذا قیس الى نفس این امور مذکوره، وقتی اینها رو مقایسه میکنیم میبینیم که اگرچه همه اینها هر کدام دارای یک نوع وحدتی هستند و این کانت این امور مذکوره وحدتها حقیقیتون بالمعنى العام لکنها، لکن این وحدت حقیقی لیست فی مرتبه واحده من الکمال، وحدتی که برای وجود قیومی هست کجا و وحدتی که در فضای مشابهت و مساوات و مطابقت و امثال ذلك هست کجا، خیلی تفاوت میکرد. لکنها لیست فی مرتبه واحده من الکمال لان وحدت الجنس لیست که وحدت نو و وحدت الاضافته و وحدت الاضافته لیست که وحدت ذاتی المقوم. اگر دو تا شی در لون با هم اشتراک داشتن و وحدت داشتن، غیر از اون است که وحدت دو تا شی در جنس یا در نوع یا در فصل با هم اتحاد داشته باشن. و این کان الجمیع عقلیات و این کان الجمیع عقلیات لا عقلیات لا وجود لها فی الخارج، بله همه این امور وحدانی که دارای وحدت هستند، همه اینها عقلی اند و ذهنی اند، اینها وجودی برای این وحدات در خارج جدای از هستی اینها نیست. اینجوری نیست که در خارج یه وجودی برای اینها باشه و یک وحدتی جدای از اون باشه، نه، به مصداق وجودشون وحدت دارند ولی مفهومن از هم دیگر در حقیقت تو عقل وجود دارن، در خارج نیستن. به خلاف الوحدت شخصیه لانها الخارجیه، ما یه وحدت شخصی داریم که این وحدت شخصی مساوی با وجود است و همونطوری که وجود در خارج تحقق دارد، این وحدتی که مساوی با وجودم هست در خارج تحقق دارد. اما این نوع از وحدت‌های عقلی مثل وحدت در جنس، وحدت در نوع، وحدت در فصل، امثال ذلك، اینا وحدات ذهنیه و عقلیه هستند که جای اینها در خارج نیست. همونطوری که خود وجوداتشون در ذهن هستن، وحداتشون هم در ذهن هستن. حالا تا جلسه بعد بقیه بحث. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.